بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ولو كان للرجل عمل سبعين نبيا لاستغل عمله من شدة ما يرى يومئذ. عرض کردیم به دلیل شدائد و سختگیری هایی که در حسابرسی روز قیامت وجود دارد، انسان اعمال خیر خود رو ناچیز می‌بیند. حساب و کتاب انسان با خداوند متعال یک چیز است، رسیدگی به طلب و بدهی هر یک از انسان‌ها با سایر افراد مطلب دیگری است. انسان برای عبور از گردنه‌های سخت قیامت، برای تسویه حساب با دیگران، یعنی اونجایی که حق الناس قلمداد میشه، نیازمند به هزینه کردن اعمال خیر است. اگر حق کسی رو در دنیا تضییع کرده، باید صاحب حق رو راضی کنه. چگونه میتوان اون رو راضی کرد؟ با تنازل از اعمال نیک به نفع او. نماز مستحبی خونده، ثوابش رو به او بده تا او درگذرد. صدقه دادد، اجر اون رو به دیگری واگذار کنه تا او از حق خودش درگذرد. لذا انسان برای عبور سریع از گردنه ها، این که میگم سریع چون انسان ها در اون شرایط سخت معطل تسویه حساب با یکدیگرند، برای اینکه سریعتر عملش و حساب کتابش با دیگران خاتمه پیدا بکنه، باید بذل و بخشش کنه. از این رو اگر در جیبش عمل 70 پیغمبر رو هم به همراه داشته باشه، نگران است که بتونه صاحبان حقی که ازش طلبکار هستند رو راضی بگرداند یا نه. این که فرمود لستقل عملو، شاید به این دلیله، نیازمند این که جیبش پر باشه، دیگران رو راضی کنه. در قیامت هر کس سرگرم پرونده خودش هست، همه جمعند، همه هستند، پدران، فرزندان، دوستان، همه در کنار همند، ولی از کسی انتظار کمک اونجا نمی رود، چون هر کس گرفتار اعمال خیشه. هر کس با اینکه در انبوه خیشان و دوستانه، باید به تنهایی پاسخگوی اعمال خودش باشه. هیچ کس نمیاد بار دیگری رو به دوش بکشه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، در قیامت هیچ کس بار دیگری رو تقبل نمی کنه، بلکه هر کس حتی از خیشاوندان نزدیک، پدر، مادر، همسر، همه از دیگری فرار می کنند و به دنبال این هستند که مشکل خودشون رو حل کنند. یبصرونهم، وقتی اینها رو به نامه عملشون واقف کردند، یود المجرم لو یفتدی، مجرم دوست دارد که همه کس رو فدا کند، فرزندانش رو، همسرش رو، برادرانش رو، قوم و قبیله اش رو، اون قوم و قبیله و همسر و فرزندانی که در دنیا پشت و پناه اون بودن، التی تعویه، اون رو حمایت میکردن و من فی الارض جمیعا، دوست داره همه دنیا رو فدا کند تا خودش نجات پیدا بکنه. گناهکار میگه ای کاش میتونستم فرزندانم رو، همسرم رو، قبیله‌ام رو بدم تا نجات پیدا بکنم. پس انسان در این حالی که در جمع دوستانه تنهاست، اونجا یوم الفراقه، یوم الوحده هست، هر کس با عمل خودش. خب در بحث لزوم تعلم در سیاست خارجی و آموختن و فرا گرفتن دانش‌های مرتبط با وظیفه، روایاتی رو مطرح کردیم. روایت ششم رو که مطرح کردیم عرض کردیم سند روایت مرفوع است، دلالت این روایت با سه فقره‌ای که در اون اومده به نظر دلالت خوبی است. حضرت می‌فرمان کمال دین طلب علم و عمل با آن است، در فقره اول. کمال دینداری در علم آموزی است و عمل به دانشی که آموختید. صرف تعلم و طلب علم کمال نیست، باید مطابق دانش وظایف محوله رو اتیان کرد تا به کمال رسید. کمال الدین طلب العلم و العمل به. در تمامی تکالیف این قاعده جاری است، لازم مبتنی بر آگاهی و دانش اعمال رو و واجبات و تکالیف رو اتیان کرد. بر اساس این فرمایش علم و تعلم نقش مقدمیت برای اتیان وظایف رو دارد، خواه اعمال عبادی باشد مانند صوم و صلات و حج، یا تکالیف سیاسی باشد مانند اتیان وظایف در حوزه سیاست خارجی، در قضا، در دفاع، در مباحث امنیتی. مکلف اگر بخواهد کمال عمل را احراز کنه، وظیفه دارد که برای اون تعلم کنه. این فقره اول. در فقره دوم حضرت می‌فرماد ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. از این فقره استفاده میشه که طلب علم به خودی خود واجب نیست، همون جور که طلب المال واجب نیست، بلکه دلالت بر این دارد که طلب علم در مقایسه با طلب مال از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا به این روایت برای وجوب با این فقره نمیشه استدلال کرد. وقتی میگه طلب العلم اوجب، طلب المال که واجب نیست که این بشود اوجب. طلب المال برای امرار معاش لازم است، طلب علم هم برای اتیان تکالیف واجب است. همون جوری که برای گذران معاش نیازمند به کسب اموال هستیم، برای عمل به وظایف هم تعلم علوم کاربردی ضروری است. اهمیت طلب علم در مقام عمل هویدا میشه. تعلم پس وجوب مقدمی دارد بر اساس این فقره. اما فقره آخر خطاب به انسان تأکید داره که شما مأمور به تعلم هستید. دو تا واجب کار رفته، یکی امرتم، یکی فطلبوه. امرتم به طلبه، یعنی طلب العلم. از کی؟ من اهلهی، هر کس که این علوم مورد نیاز رو در اختیار دارد. در سینه هر کس که هست شما برید یاد بگیرید. اگر یک علمی در پزشکی هست در سینه کافره، برید اون رو ازش یاد بگیرید. در چینه برید یاد بگیرید. نزد منافقه برید یاد بگیرید. پس بر وجوب طلب علم دلالت دارد این فقره، چون میگه امرتم امر شدید و فطلبوه، اون رو طلب کنید. علم مورد نیاز در مقام عمل رو باید از اهلش فرا گرفت، فطلبوه من اهله. در حوزه سیاست خارجی واجب علوم مورد نیاز رو از اهلش آموخت. ممکنه شما برای اینی که ضوابط جاری در حوزه بین الملل رو باش آشنا بشوید، مجبور بشید که به کفار مراجعه کنید. اشکال نداره، برید یاد بگیرید. چنین علمی اگر در هر نقطه از جهان باشه باید اون رو طلب کرد. چنین حکمتی اگر نزد منافق هم باشه باید اون رو آموخت. پس فقره سوم تأکید بر لزوم تعلم برای عمل دارد. این سه فقره مهم در مجموع در این روایت به ما تأکید میکند در همه علوم، در همه زمینه ها، در هر کجای کار شما مرهون تعلم است، اون علم رو تعلم کنید. از این روایت هم میتونیم برای لزوم تعلم در حوزه سیاست خارجی نسبت به علومی که به اونها در این حوزه نیاز هست استفاده بکنیم. خب ما شش روایت در باب وجوب تعلم با الفاظی که تعلم رو واجب قلمداد میکرد اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. برخی از این روایات بر وجوب نفسی تعلم و برخی دیگر از باب مقدمه تعلم رو برای ادای تکلیف واجب قلمداد کردن. نکات مهمی که در استدلال به این روایات مورد توجه قرار گرفت رو مرور و جمع‌بندی می‌کنیم تا فضای بحث در ذهن دوستان باقی بماند. چند نکته در ذیل این شش روایت مطرح کردیم. نکته اول این که روایاتی که با مضمون طلب العلم فریضه، فریضتون وارد شده بود، گفتیم به لحاظ سندی بعضن مرسله یا مرفوعه هستند، ولی به لحاظ مضمون در حد استفاضه تکرار شده و اطمینان آورند. نکته دوم گفتیم بر اساس این دسته از روایات، یعنی اونهایی که میگه طلب العلم فریضه، تعلم هر دانشی که انسان در حیات مادیش و معنوی، انسان مؤمن، جامعه مؤمن به هر علمی نیاز داره، به نحو کفایی واجبه که اون رو تعلم کنند. این یک تکلیف، یک فرض و یک واجب است، البته به نحو کفایی. به استناد این روایات علوم کاربردی و مورد نیاز در هر حوزه‌ای واجب التعلمند. کسب دانش مورد نیاز برای اتیان مأمور به یا مکلف به واجبه، فرقی نمی کنه کدوم تکلیف باشه و چه نوع تکلیفی باشه. خواه افراد عادی جامعه باشند که مکلفند به اتیان صوم و صلات به عنوان مسلمانان و شهروندان و مؤمنین و امت اسلامی، باید تکالیف فردیشون رو اتیان کنند، برای اتیان واجب فرا بگیرند. یا تکالیف سیاسی اجتماعی و مسئولیت‌های جامعه باشه که تلاش و فعالیت در عرصه‌های سیاست خارجی هم از جمله اونهاست، این یک واجب کفایی است. افرادی که پیشگام برای فعالیت در این عرصه شدند باید برند علوم مرتبطه رو کسب کنند، دیگه برای اینها تبدیل میشه به واجب عینی. مثال هم زدیم، دیگه تکرار نمی کنیم. واجب کفایی بود یک میتی رو تجهیز و تکفین کنند، اون کس که بار مسئولیت رو به دوش گرفت اون واجبه که بره تعلم کنه، متناسب با احکام اونها رو تعلم کنه و اجرا کنه. نکته سوم این که هرچند برخی فرض تعلم رو، این که تعلم فریضه است رو، منصرف به علوم دینی و توحیدی بیان کردن، اما به دلیل قابل قبولی برای تقیید اطلاق ادله اشاره نکردن. ادله‌ای که به طور مطلق به وجوب تعلم تأکید میکنه یا تشویق میکنه، این رو نمیشه تقیید زد. تقیید اطلاق ادله خلاف قاعده المورد و لا یخصص و لا یعمم هست، یا العبرت به عموم لفظ لا به خصوص المورد، این رو هم بیان کردیم. گفتیم که اگر ما وجوب تعلم رو منحصر دونستیم به لزوم تعلم در امور توحیدی، این موجب اختلال نظام اجتماعی و احیانا بست سلطه کفار بر مسلمین میشه، که هر دو مسئله، چه اخلال به نظام و چه بست سلطه کفار بر مؤمنین، عملی حرام و واجب الاجتناب است. پس باید همه علوم رو فرا گرفت. نکته بعدی یا چهارم، بر اساس پاسخ منفی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به پرسشی که کردند هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الیه، گفتیم دانش‌های مورد نیاز در حوزه سیاست خارجی هم یکی از مواردی است که انسان‌ها بهش احتیاج دارن، جامعه بهش احتیاج داره، نظام اسلامی بهش نیازمنده، پس لازم التعلم است و کارگزاران این عرصه به نحوه کفایی باید این علوم رو فرا بگیرن. نکته بعدی این که بر اساس مضمون روایت انما یهلک الناس لانهم لا یسالون و بررسی احتمالات مربوط به هلاکت، که هلاکت دنیایی است یا اخروی، گفتیم که کارگزار سیاست خارجی که همواره با مسائل جدید و مستحدثه‌ای مواجه است و بار سنگین دفاع از حقوق مسلمین، بار سنگین جلب منافع نظام اسلامی، دفاع از حقوق نظام اسلامی رو در برابر سایر کشورها و دول کافر بر عهده داره، اگر جهل به موضوع یا جهل به قوانین یا جهل به ضوابط کار در حوزه‌های بین المللی یا ناآگاهی نسبت به روش‌ها و اسلوب فعالیت حرفه‌ای، این جهل‌ها باعث بشه که نتواند حقوق و منافع مسلمین و نظام اسلامی رو اتیان کنه، تأمین کنه، در اونها تفریط بشه، اون نتونسته واجب رو اونگونه‌ای که بر عهده‌اش فرض شده رو اتیان کنه، پس معاقب است. بنابراین مطابق مضمون این روایت هم این فرد اگر نداند و نپرسد و نتیجه این بشود که کار خراب بشه، استحقاق هلاک و عقاب رو خواهد داشت. در امور دنیایی و در حوزه مسئولیتی که افراد دارن، علاوه بر هلاک و عقاب، ممکنه دچار سختی و چالش و گرفتاری بشن، یه پرونده انقدر خراب بشه که با هزینه های بیشتر هم نشه اون رو تأمین کرد. نکته بعدی که از روایات استفاده کردیم این بود که تفقهو فی الدین فإنه من لم یتفقه فی الدین فهو اعرابی، گفتیم کارگزار سیاست خارجی وظایفی بر عهده داره، از جمله همینجور که تکرار کردیم استیفای حقوق مسلمین، ایجاد بازدارندگی در دشمن در عرصه‌های سیاسی و تأمین منافع اسلامی، دفاع از حقوق اونها، حقابه یا هر مسئله حقوق مرزی، که اینها مستلزم آگاهی است. در بعضی از نقاط مرزی کارشناسان مرزی هستند که به سانتیمتر و سانتیمتر نقاط مرزی تسلط دارن که این میله‌های مرزی کجا بوده، چجوری شده، جریان آب اینها رو تکون داده نداده، مرز جابجا شده یا نشده. اگر بخوایم در این گونه امور سرزمین اسلامی دچار مشکل نشود و مرزهاش در مرزها مجبور به عقب نشینی نباشد، باید این علوم رو یاد بگیرن و اشراف بر این زوایا و دقایق امور داشته باشند تا در فضای دیپلماتیک حق کشور اسلامی تضییع نشود. پس تفقه من لم یتفقه فهو اعرابی. بر اساس روایت فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه، گفتیم تعلم برای ادای هر تکلیفی از جمله تکالیف افراد در حوزه سیاست خارجی وجوب مقدمی دارد، همان گونه که اتیان مقدمات برای اتیان ذل مقدمه لازم و واجب است، تعلم برای ادای تکالیف هم واجب است. مطابق با مضمون روایت العلم مخزون عند اهله و قد امرتم به طلبه فطلبو که در همین جلسه بحث کردیم، واژه امرتم و فطلبو در عبارت امرتم به طلبهی من اهلهی فطلبو صیغه امر و بر وجوب طلب علم دلالت دارد. علم مورد نیاز در مقام عمل رو باید از اهلش فرا گرفت. این که فرمود فطلبو من اهله، از این چنین نکته‌ای رو میفهمیم که در حوزه سیاست خارجی واجب علوم مورد نیاز رو از اهلش بیاموزیم. این روایاتی بود که ازش استفاده کردیم و به نوعی واژه‌هایی در این روایات وجود داشت که وجوب تعلم از اونها فهمیده میشد. حالا یا وجوب تعلم به طور نفسی یا به شکل غیری، وجوب تعلم از اون قابل ادراک بود که از باب مقدمه باید علوم مورد نیاز در واجبات رو فرا گرفت. بارها تکرار میکنیم که واجب اهم است از واجب فردی و واجب اجتماعی و سیاسی. حوزه سیاست خارجی از جمله واجباتی است بر عهده مکلفینی که در این زمینه کار میکنند و واجب سیاسی است. این روایات رو بررسی کردیم. 6 روایت برجسته رو ما در اینجا آوردیم با اسناد مختلف. بعضیاش سند قوی و خوب داشت، بعضیاش مرفوعه بود. در مجموع مضمون روایات مضمون قابل قبولی است، مستفیضه است و اطمینان آور است این مفاهیمی رو که بیان کردیم. اما دسته دیگر از روایات هستند که هر کدوم در جای خودش می تواند مورد استناد ما واقع بشود بر وجوب تعلم. یک دسته از این روایات، روایات من عمل به غیر علم هستند. مرحوم کلینی در کافی به نظرم 3 روایت در اینجا با اسناد معتبر ذکر کرده که در حقیقت با این روایات هشدار دادن، پرهیز دادن از این که وارد هر عملی می شوید بدون علم وارد نشوید. این روایات هم دلالت خوبی بر مدعای ما دارند. روایاتی که از انجام عمل بدون برخورداری از علم و دانش مورد نیاز نهی کردند. روایت اولی که در این سیاق میگیم و در مجموعه روایاتی که عرض کردیم میشه روایت 7، روایتی است که مرحوم کلینی از مشایخ مشهورشون نقل کردند. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن سنان عن طلحه ابن زید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. طلحه ابن زید میگه من از امام صادق شنیدم که میفرمود العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بودن. هر کس که بدون بصیرت و آگاهی کاری رو انجام بده مانند کسی است که در بیراه قدم گذاشته، هرچه که با سرعت بیشتر در بیراه حرکت کنه از هدف دورتر میشه. این روایت دلالت خیلی خوبی برای مدعای ما داره. اولا سند این روایت صحیح هست. در دلالت این روایت به نظرم رسید یه دو مورد از مفردات رو یه خورده روش کنکاش کنیم. یکی واژه بصیرت. بصیرت به معنای بینش و یقین، نیروی بینایی چشم و قدرت ادراک دل رو میگن. و به معنای یقین هم اومده، بصر الرجل یبصر، یعنی اذا صار علیما بالشیء، علم پیدا کردن رو هم بصیرت گفتن. اقرب الموارد اون رو قوه بینایی در چشم و همچنین علم دانسته. در قاموس قرآن هم ذیل همین واژه علا بصیرتن از قول راغب آورده که بصره هم به دیدن با چشم گفته میشه هم به قوه بینایی. علا بصیرتن ای علا معرفتن و تحقیقن. بنابراین العامل علا غیر بصیره به معنای کسی است که چشم بسته یا بدون علم، بدون آگاهی و بدون شناخت کاری را انجام میده. واژه دوم السائر علا طریق، علا غیر طریق. سائر اسم فاعل است، از سیر به معنای رونده و سیر کننده. طریق هم که مفرد طرقه به جاده میگن، به راه میگن، مسیر، شاهراه، معبر، البته به معنای طریقت هم اومده. از سائر و علا غیر طریق به معنای کسی که خارج از مسیر، جاده یا راه اصلی حرکت میکنه. خب با این توضیح بر اساس این روایت نباید کسی بدون آگاهی و علم یا بدون برخورداری از شناخت لازم در انجام کاری گام برداره یا متکفل انجام کاری بشود. قرار است یک اقدامی بکنن، طرف مسئولیتی رو به عهده بگیره، میگه آقا من برای این جمع آشپزی میکنم ولی از آشپزی هیچی بلد نیست، این نمیتونه آشپزی کنه. میگه من فعالیت نظامی میکنم، هیچ چیزی بلد نیست از نظامیگری. میگه فعالیت سیاسی میکنم، از سیاست چیزی سر در نمیاره. کسی که از سیاست سر در نمی آورد، از دفاع و جهاد و فرحرکت نظامی سر در نمی آورد، از آشپزی سر در نمی آورد، این گامی رو برداره، این در حقیقت به مقصد نمی رسه، اهداف رو نمی تونه تأمین بکنه. ملاحظه می کنید در این روایت اومده که العامل علی غیر بصیرتن، این عامل هر عملی رو میگه، اطلاق این لفظ شامل هر عملی است. هر عملی بدون آگاهی، نه هر عبادتی بدون آگاهی، هر عملی. پس کسی که بدون آگاهی و بدون شناخت عملی رو متکفل میشه، این تو غیر مسیرش قدم گذاشته. اگر عمل قرین با علم و شناخت نباشه، راه اون عمل رو نشناسه، مسیرش رو نشناسه، نه اینکه این فرد یا جامعه به اهداف خودشون نزدیک نمیشن، بلکه چه بسا از رسیدن به مقصد هم دورتر میشن. هر مقدار هم سرعتشون رو افزایش بدن دورتر خواهند شد. پس برای ادراک غایت افعال، خواه عبادات یا غیر عبادات، لازمه که تعلم صورت بگیره. العامل علی غیر بصیره کالسایر علی غیر الطریق، در غیر مسیر نباید قدم برداشت. بر اساس این روایت عامل فعال در حوزه سیاست خارجی برای دور نشدن از مقصد و تحقق اهداف و تأمین اهداف نظام، چیزهایی که از پیش تعیین شده، حالا یا ایجاد بازدارندگی یا تأمین منافع، حالا میخواد در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشه، سیاسی باشه، امنیتی باشه، فرهنگی باشه، نظامی باشه یا هر زمینه دیگری باشد، باید با دید روشن، آگاهی، دانش مبادرت به اقدام بکنه و هر هدفی رو که تعقیب میکنه مستلزم اقدام از روی بصیرت است. اگر آگاهی و بصیرت نداشته باشه به نتیجه نمیرسه. به نظرم این روایت دلالت بسیار خوبی داره، سندش هم سند قوی است و روایات دیگری هم البته در این باب هست که انشاءالله در جلسات آینده بهش میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.